أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در اختصاص داشتن نماز ظهر به مقدار خاصی از اول وقت به اختصاص داشتن عصر نماز عصر به قسمتی از آخر وقت که رأی مشهور به قول مشهور باشه بلکه ادعای اجماع بر اون شده، برای اثبات این مدعا به وجوهی استدلال شده ولو وجه اصلی و عمده اخبار و روایات، ولی به وجوه اعتباری هم استدلال شده بود که دو تا وجه بود. وجه اعتباری، وجهی که در کلام مرحوم علامه در مختلف اومده، یه وجه هم در کلام مرحوم صاحب مداره اومده بود. وجهی که در کلام مرحوم علامه اومده این بود که قول به اشتراک وقت حین الزوال بین الصلاتین و انکار وقت اختصاصی مستلزم احد المحذورین احد المحالین، دوتا لازم باطل داره، چون هیچ یک از این دوتا لازم قابل التزام نیست، پس یثبت المطلوب که اشتراک در کار نیست و اختصاص ثابت است. احد المحذورین این تقریب اشکال این بود که اگر وقت اختصاصی رو شما قائل نباشید، بگید اول ظهر وقت هر دو نماز هست، هم نماز ظهر هم نماز عصر، یا باید بگید که تکلیف تعیینی به هر دو داره که این تکلیف به ما لا یطاق هست، امر به زده اینی که مکلف لا یقدر علی الجمع بینهما، یا باید بگید تکلیف به هر دو به نحو تخییری هست که این خرق اجماع هست، برخلاف اجماع هست، یا باید بگید تکلیف به احدهمای تعیینی ظهر هست که فاول مطلوب، یا باید بگید که تکلیف به احدهمای تعیینی عصر که اینم خرق اجماع است. دو شق شده خرق اجماع، یه شق شده مطلوب. چون این قول به اشتراک مستلزم احد الامرین هست، پس قول به اشتراک باطل هست و صحیح قول به اختصاص. این حرف صاحب مرحوم علامه در مختلف این بود. هر وجهی که در کلام صاحب مدارک هم ذکر شده عبارت از این بود، مثل خیلی از موارد که صاحب مدارک به مقتضای صناعت مسئله را حساب میکنه و روی با اعمال دقت به نکته اصلی ملتفت شده و بر اساس نکته اصلی و به زنگای اصلی استدلال را پیاده میکنه، اینجا هم از این را پیش اومده که ما اگر بگیم وقت مشترک بین صلاتینه، معنای مشترک بودن اینه که این وقت اول هم وقت ظهر هم وقت عصر. اگر این اول الوقت اول الزمان اول الازمنه بخواهد وقت فریضه عصر باشد، وقت بودن لا یتم الا اینکه این نماز عصر ولو علا بعض الوجوه و فی بعض تقادی درش صحیح باقع بشه. وقت بودن یک زمان برای فریضه به معنای این هست که ولو فی بعض تقادیر اون فریضه در این وقت در این زمان جائز باشد، وقوع او به صحیح باشد انجام دادن اون فریضه در این وقت. معنای وقت بودن یک زمان برای فریضه اینه. ایشون این قسمت اصلی، ما در این قسمت اصلی نکته اصلی بحث ملاک، در تعیین ملاک و ضابطه، این قسمت را درست بیان فرموده. ولی ادامه این مطلب در کلام صاحب مدارک اینه که شرط وقت بودن اینه که یمکن اتیان به اون فریضه صحیح هم در اون زمان ولو فی بعض التقادیر. ولی این مطلب در مورد نماز عصر ممکن نیست. ما نماز عصر را در اول وقت به مقدار 4 رکعت، نماز عصر را نمی توانیم انجام بدهیم در این 5 دقیقه اول، فی وجه من الوجوه، فی تقدیر من التقادی، نمی توانیم حکم به صحت نماز عصر در این اول وقت بکنیم. چرا؟ برای اینکه حکم به صحت یا در فرض عمد یا در فرض سهو و نسیانه. در فرض عمد نمی توانیم حکم به صحت عصر معتی بهی فی اول الوقت بکنیم، کما هو واضحون، به خاطر اینکه با ترتیب، با شرطیت ترتیب منافات داره. هاذی قبل هاذی، نماز عصر مشروط به اینه که بعد از نماز ظهر واقع بشه. پس این زمان 5 دقیقه اول وقت لا یمکن ایقاء صلات عصر در او صحیحا در صورت عام. در صورت عام معلومه. در صورت نسیان هم که فرد آخر بود، در صورت نسیان هم لا یمکن وقوع العصر صحیحا در این زمان اول. چرا؟ چون این قسمت رو اینجور توضیح داده، به خاطر اینکه در این زمان اول با توجه به اینکه ترتیب معتبر در صحت عمل هست، در صحت نماز عصر هست، اگر کسی نماز عصر را ولو از روی نسیان در زمان اول بخواند، این نماز عصر در زمان اول از مصادیق اتیان به مأمور به فی غیر وجهی هست. اتیان به مأمور به علی وجهی نشده. اتیان به مأمور به علی وجهی که نشده، قاعده اصلی عدم الاجزا هست. جایی که عمل خارجی انسان مخالف با مأمور به باشه، قاعده عام اقتضای عدم اجزا میکنه. پس نتیجه این میشه که نماز عصر در اول وقت، در 5 دقیقه اول، لا یمکن ایقاء نماز عصر در این 5 دقیقه اول صحیحا، لا فی تقدیر العمد، لا فی تقدیر نسیان. پس روی حساب این دیگه وقت، این 5 دقیقه وقت نماز عصر نمیتوان اون رو وقت نماز عصر حساب بکنیم، چون لا معنا لوقت فریضه الا اینکه یمکن حکم به صحت فریضه در اون وقت. و اینجا ولو فی بعض الوجوب بعض التقادیر نسبت به نماز عصر این معنا قابل تحقق نیست. این حرف فرمایش صاحب مدارک به وجه اعتباری که در کلام صاحب مدارک اومده. و همونطور که دیروز اشاره شد، این نسبت به این کلام صاحب مدارک یک جوابی داده میشه که با همون جوابی که به صاحب مدارک داده میشه، با همون جواب وجه مرحوم علامه در مختلف هم جواب داده میشه و مناقشه میشه. اون جوابی که از حرف صاحب مدارک داده میشه اینه که اون نکته اصلی و ملاک اصلی را که در کلام صاحب مدارک اومده صحیحه، که معنای وقت بودن یک زمان لفریضت اینه که یمکن حکم به صحت ولو فی بعض التقادیر. ضابطه مرحوم صاحب مدارک درسته، ولی اون مقدمه ثانیه‌ای که در کلام صاحب مدارک اومده که لا یمکن حکم به صحت در نماز عصر واقع فی اول الوقت فی تقدیر من التقادیر، اشکال در این مقدمه دومه. دو تا اشکال هست که در کلام مرحوم خویی اومده، ولی حاصل این دو تا اشکال عبارت از اینه، حاصل این دو تا جواب اینه که در جواب اول فرمودن که یمکن حکم به صحت در صورت نسیان، شما گفتید در صورت نسیان لا یمکن حکم به صحت، جواب فرمایش شما اینه که یمکن حکم به صحت در صورت نسیان. چرا؟ به خاطر حدیث لا تعاد. در صورت نسیان شما می گفتید حکم به صحت نمی شود کرد چون اتیان به مأمور و به علا وجهی نشد. جواب حرف شما اینه که این نماز عصری که در اول وقت انجام شده از چه جهت با مأمورم به، با وجه مأمورم به فرق داره، مباینت داره؟ از غیر ناحیت و ترکیب که فرق نداره، فقط از ناحیه ترکیب دیگه. وقتی از ناحیه ترکیب اخلال شده، ترتیب هم غیر خمس بود، حدیث لا تعاد به کمک میاد. با حدیث لا تعاد صحت نماز عصر در این مورد اثبات میشه. بله، اگه از خارج به دلیل آخر دلیل داشتیم بر این که این 5 دقیقه اول وقت نماز عصر نیست، لا یوم لا یسه هیچ عملی مگر نماز ظهر و وقت گنجایش برای انجام نماز عصر ندارد، شبیه اونجه که در باب صوم شهر رمضان وارد شده که این ماه رمضان این ظرف گنجایش روزه آخر غیر از روزه رمضان را نداره. اگر ما به واسطه ادله دیگر که روایات هست به این مطلب برسیم، اون حرف آخره. ولی اگر چنین مطلبی اثبات نشد از راه روایات دیگر، اثبات نشد این اختصاص، ما هستیم عمومات و قواعد کلیه در این نماز عصر واقع در اول وقت فی صورت نسیان حکم به صحت داریم، دلیل بر صحت داریم، ولو با مأمورم به تمام خصوصیاتش مطابقت نداره، ولی اون نقطه مخالفتش فقط ترتیب دیگه، در قسمت ترتیب هم حدیث لا تعاد به کمک بیاد. این جواب اول که شما گفت فرمودید لا یمکن حکم به صحت فی ای تقدیر من التقادیر فی ای وجه لا فی فرض الامر و لا فی فرض نسیان، جواب اول اینه که فی فرض نسیان یمکن حکم به صحت. جواب دوم اینه که از فرض نسیان هم اگر غمزه این بکنیم، اون قاعده‌ای که شما به دست دادید، ملاکی که شما بیان کردید این بود که وقت بودن احتیاج داره به صحت عمل در اون زمان ولو فی بعض التقادیر. ما میگیم حالا از تقدیر نسیان هم غمزه این میکنیم، ولی غیر از تقدیر نسیان و غیر از تقدیر عمد یه تقدیر آخری هست که از موارد عذر حساب میشه، در اون مورد سوم حکم به صحت جا داره و یمکن حکم به صحت نماز عصر واقع شده در این قطعه از زمان یمکن حکم به صحت. خب وقتی ما یک تقدیر پیدا کردیم برای حکم به صحت، دیگه اون قاعده ای که شما درست کردید مورد از موارد اون قاعده نیست دیگه. اون قاعده شما میگه هر اگر لا یمکن حکم به صحت فی تقدیر من التقادیر، این باعث میشه که این وقت حساب نشه. ما میگیم در این فرض سوم که غیر از عمد غیر از نسیان هست حکم به صحت صلات العصر اینجا حکمش ممکنه. به چه بیان ممکنه؟ فرض سوم چیه؟ فرمودن فرض سوم اینه که اگر کسی به ظن دخول وقت، به اعتقاد دخول وقت وارد نماز شده در حالی که هنوز وقت داخل نشده بود، همون مثالی که دیروز بیان شده بود، اگر اذان ظهر 20 دقیقه هست، این از 18 دقیقه وارد نماز ظهر شده در حالی که 2 دقیقه به اذان مونده، ولی این نماز ظهرش را تمام کرده در حالی که وقت هم داخل شده بود. 21 دقیقه نماز ظهرش را تمام کرده، 22 دقیقه نماز ظهرش را تمام کرده، که بعضی از اجزای نماز ظهر در وقت داخل شده. خب این مورد که از موارد ظن دخول وقت هست، به حسب نظر معروف حکم به صحت نماز ظهر می شود، با استناد به روایت اسماعیل ابن ربا که در بعدن بحث از او خواهد آمد. این نماز ظهر در اینجا صحیحه. خب در اینجا اگر شخص بعد از این 21 دقیقه 21 یا بعد از دقیقه 22 نماز عصرش را بخواند، اینجا نماز عصرش را بخواند، در اینجا حکم به صحت نماز عصر می شود. چرا؟ چون اینجا هیچ مشکلی، هیچ مانعی برای صحت نماز عصر نیست، از جهت غیر ترتیب که مشکلی وجود نداره، از جهت ترتیب هم که ترتیب بین ظهر و عصر رعایت شده. پس ما تقدیری پیدا می کنیم که در این تقدیر نماز عصر واقع شده در این 5 دقیقه اول ممکن حکم به صحت او. خب همین مقدار باعث میشه که ما وقت اول را، یعنی زمان اول را که 5 دقیقه باشه، وقت العصر هم حساب بکنیم. چون شما از اون مقداری که توقع شما بود این بود که و این 5 دقیقه در صورتی وقت نماز عصر که ولو فی بعض تقادیر حکم به صحت صلات عصر درش بشه. خب ما یک تقدیر برای شما درست کردیم، غیر از فرض نسیان یک تقدیر دیگه هم درست شده، روی حساب مشکل حل میشه. بر اساس اونچه که خود صاحب مدارک به عنوان معیار و ضابطه برای وقت اشتراک قرار داده، بر اساس همون معیار جواب صاحب مدارک داده میشه. حالا با توجه به این جواب برگردیم به جواب مرحوم علامه، وجهی که مرحوم علامه ذکر کرده بود. مرحوم علامه وجهی که ذکر فرموده بودن این بود که ما نمیتوانیم قائل به اشتراک بشویم، چون قول به اشتراک مستلزم عهد المحذورین هست، مستلزم عهد المحذورین هست، یا خرق اجماع یا تکلیف به غیر مقدور که تکلیف به محال باشه. خب با همون توضیحی که داده شد که در خود تقریب بچه مرحوم علامه این توضیحی که داده شد، با توجه به جوابی که از صاحب مدارک داده شده، با این جواب میشه حرف مرحوم علامه رو هم جواب داد. چرا؟ با این توضیح که مرحوم علامه فرض کرده که اشتراک در وقت و این که این وقت اول، این 5 دقیقه اول بخواهد علاوه بر وقت ظهر بودن وقت عصر هم باشد، ایشون اینجوری فرض کرده که اگر این 5 دقیقه بخواهد وقت عصر هم باشد، یعنی مشترک بین ظهر و عصر باشد، این اشتراک در وقت و عدم الاختصاص، فرموده این عدم اشتراک در وقت و عدم الاختصاص ملازمه داره به این که یا تکلیف تعیینی به هر دو شده باشه، به نماز عصر در کنار نماز ظهر بشه، یا تکلیف تخییری یا تکلیف تخییری متوجه نماز ظهر و نماز عصر هر دو بشه، اهدمای تخییری یا اهدمای تعیینی. ولی اگر تکلیف در بین نه تعیینن و نه تخییرن هر دو را شامل نشه، این دیگه اشتراک در وقت نشد. حاصل فرمایش مرحوم علامه اینه که اشتراک در وقت به اینه که یا به صورت تعیینی امر بشود به ایجاد عصر در کنار ظهر، یا اینکه به صورت تخییری هم باشه. مرحوم علامه کنه فرموده به اینم قانع هستیم، اگر به صورت تخییری هم امر به اهدمای تخییری بشه که هم قابل انطباق بر ظهر هم قابل انطباق بر عصر، با همین این وقت مشترک درست میشه. اشتراک در وقت به اینه، به عهد ملازمه داره با عهد الامرین، یا تکلیف تعیینی یا تکلیف تخییری. تکلیف تعیینی که محذور داره باطله، چون تکلیف به بالای اتاقه. تکلیف تخییری هم که خرق اجماع هست. و این دو تره، اون دو شق که منتفی شد، اشتراک در وقت هم منتفی میشه. اونی که مرحوم بله مرحوم علامه در حقیقت انتظار داره و معنای اشتراک در وقت میداند، ملازمه با اشتراک در وقت میداند، تعلق تکلیف تعیینی به کلل امر یا تکلیف تخییریه. جواب این حرف با همون بیان صاحب مدارک داده میشه که اینکه وقت وقت مشترک باشه، اشتراک در وقت متوقف بر این نیست که تکلیف تعیینی به هر دو باشه، یا در مورد تکلیف فعلی به حسب تکلیف فعلی تکلیف تخییری به هر دو شده باشه. نه، اشتراک در وقت اینه که این وقت مناسبت با نماز عصر داشته باشه، به این معنا که ولو فی بعض التقادیر حکم به صحت این بشه. ولو فی بعض اشتراک در وقت، اونایی که قائل به اشتراک در وقت هستن، اونایی که نمیگوین در صورت عمد اندل التفات مکلف میتواند نماز عصرش رو اول وقت بخونه، اونایی که قائل به اشتراک در وقت هستن، مقصود اونها تأمین میشه به همین مقدار که لو فرزه که در علا تقدیر نسیان، لو فرزن نسیان و از روی نسیان و غیر عمد نماز عصر را در وقت اول بخواند، حکم به صحت میشه. اونا انتظارشون از وقت مشترک، از اینکه این وقت همونطور که لذور وقت لذعصر هم بخواد وقت باشه، انتظارشون اینه. معنای روی حساب، معنای اشتراک در وقت اینه که این وقت کما یسله لاتیان ذور یسله لاتیان امر، اونی که اشتراک در وقت احتیاج داره، یسله صلاحیت این وقت اول لاتیان نماز عصر ولو فی بعض التقادیر باشه. این اونی که ملاک اشتراکه اینه، ضابطه اشتراک اینه، و این ملاک هم اینجا منطبق می شود. این ملاک هم اینجا موجود هست. چرا؟ چون در فرض نسیان به برکت حدیث لا تعال حکم به صحت می شود، یا در اون فرض ظن به دخول وقت، ظن به دخول وقت به خاطر روایت اسماعیل ابن ربا حکم به صحت صلات عصر می شه. که انه در کلام مرحوم علامه اشتراک در وقت منوط و مشروط به وجود تکلیف تعیینی به ما او تخییری به ما شد، منوط به این شد. چون هر دو شقش مشکل داره، فرموده اشتراک در وقت هم از بین میره. جوابش اینه که نه، اشتراک در وقت احتیاج به این ندارد. جواز در وقت احتیاج به اشتراک، احتیاج به تکلیف تعییدی به کلیه ما نداره، ولو تکلیف تعییدی به اهدوما باشد که در فرض التفات مکلف باید اهدوما را در اول وقت، نماز ظهر را در اول وقت انجام بده رعایتا لترتیب. ولی در این حال این وقت مشترک درست میشه. این مطلبی است که این در حقیقت جواب حرف فرمایش مرحوم علامه از اون ملاکی که خود صاحب مدارک به عنوان ضابطه وقت مشترک قرار داده از اون هم استفاده میشه. در خود کلام مرحوم علامه در مختلف هم به عنوان انقلت و اشکال یک قسم از این مطلب بیان شده و اون اینه که ایشون فرموده که کسی به عنوان اشکال به ما نگوید که اشتراک احتیاجی به این ندارد که هر دو عمل در این زمان در زمان واحد لزوم اتیان داشته باشه. یک شقش را مطرح کرده که اشتراک به معنای تکلیف تعیینی به هر دو که بر مکلف لازم باشد که هر دو را انجام بده در این وقت مستشکل میگه اصلا اشتراک به این معنا نیست. اشتراک به اینه که حتی در بعضی از تقادیر ولو در فرض نسیان بشود این را انجام بده. این یک شقش را مطرح کرده از این جواب و از یک شقش رو مطرح کرده ولی یه جوابی داده که اون جواب خیلی واضح نیست. فرموده که اینکه اشتراک در وقت به این معنا این چیزی است که ما قبول نمی کنیم. ما اشتراک در وقت فرع اینه که به این معنایی که شما میگید فرع اینه که تکلیف بالفعل وجود داشته باشه و حال اینکه تکلیف بالفعل در اینجا فرض نشده. این خود جواب مرحوم علامه در مختلف فإنه یقالی که در جواب لا یقال میگه خیلی واضح نیست. ولی اصل مناقشه در فرمایش مرحوم علامه اینه که اشتراک در وقت به معنای صحت اتیان عصر هست ولو فی بعض التقادی، ولی تکلیف تعیینی به کلیهما داشته باشه یا تکلیف تخییری بین الظهر و العصر داشته باشه متوقف بر هیچ کدوم از بر احد الامرین نیست. چون متوقف نیست رو حساب مشکل حل میشه. از راه این وجه مرحوم علامه ما نمیتوانیم وقت اختصاصی را اثبات بکنیم در مقابل اشتراک در وقت که نظر مخالف مشهوره. روی حساب این دوتا وجه اعتباری کنار گذاشته میشه و میرسه به وجه اصلی که روایاتی باشه که در بله کلام مرحومای حکیم و اعلام دیگه به او استدلال شده برای اثبات نظر مشهور که اختصاص باشه. اولین روایتی که به او استدلال شده در خود کلام مرحومای حکیم روایت اسم داوود ابن فرقد هست، مرسله داوود بله مرسله داوود ابن فرقد که در باب چهار از ابواب مواقید حدیث هفت باب چهار. و انهو یعنی حدیث قبلی را مرحوم شیخ طوسی از مرحوم صاحب وسائل از شیخ طوسی به اسنادش از سعد ابن عبدالله نقل کرده و انهو یعنی عن سعد ابن عبدالله شیخ به اسنادش از سعد ابن عبدالله از احمد ابن محمد ابن عیسی و موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر جمیعا عن عبدالله ابن سعد عن الحسن ابن علی ابن فضال از حسن ابن علی ابن فضال عن داوود ابن ابی یزید و هو داوود ابن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمزی مقدار و ما یسلی المسلی اربع رکعات، به این مقدار اربع رکعات تا اینکه به این مقدار بگذره از زمان. فإذا مضى ذلك این مقدار از زمان که گذشت فقط دخل وقت الظهر و العصر این دیگه بقیهش میشه وقت مشترک. اون قسمت اول وقت اختصاصی ظهر، این قسمت از اون قسمت که بگذره از اون زمان که گذشت وقت مشترک ظهر و عصر. حتی یبقى من الشمس یعنی از وقت از بقای شمس قبل از غروب از فاصله قبل از غروب مقدار ما یصلی اربع رکعات به مقداری که بتواند یه چهار رکعتی بخونه. فإذا بقی مقدار ذلک به اون مقدار، به اون 4 دقیقه و 5 دقیقه آخر که رسیدی، به اون در اونجا خرج وقت الظهر و بقیه وقت العصر حتی تقریبا شمس. این روایت بله داوود ابن فرقد که به او استدلال شده برای حرف مشهور به حسب ظاهر کلمات و تعبیراتی که در این روایت وارد شده، دلالت این روایت بر مدعا که نظر مشهور است واضح است، به جهت اینکه در قسمت اول فرموده که وقت اختصاصی ظهر، یه وقت اختصاصی در ظهر را به مقدار از جهت خود زمان بیان کرده که مقدار خاصی از زمان بگذره، بعد از این گذشت مقدار خاصی از زمان وقت اشتراکی رو مطرح کرده. دلالتش فی حد بله دلالتش بر مدعا که حرف مشهور باشه واضح هست. آیا استدلال به این روایت تمام برای مدعا یا نه، اشکال شده در استدلال به این روایت هم من حیث سند و هم من حیث دلاله. اشکال من حیث سند اینه که خب در این روایت مرسله هستی که داره داوود ابن فرقد عن بعض اصحابنا، روایت میشه مرسل دیگه، این بعض اصحابنا چه کسی باشه معلوم نیست. اون حساب از جهت ضعف سند بله این روایت مشکل سندی داره. آیا این اشکال سندی جواب داره یا جواب نداره؟ خب یک جوابی که دادن اینه که ولو من حیث سند ضعیف هست ولی مشهور به این عمل کردن، چون همه غیر از مرحوم صدوق، حتی مرحوم صدوق هم که صاحبداری قبول نداشت که مخالف در مسئله باشه، همه قائل به همین مضمون این روایت هستن دیگه، عمل به این روایت کردن، با عمل مشهور ضعف سند این روایت جبران میشه. این یک وجه که خب بله اشکال خاص خودش را داره که آیا به حسب کبرا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا جابر ضعف نیست، اشکال کبروی داره. غیر از اشکال کبروی از جهت صغروی هم اشکال کردن که بله مشهور ملتزم به این فتوا هستن که وقت اختصاصی در مقابل وقت اشتراک وجود داره، ولی آیا فتوای اینا به خاطر خصوص این روایت داوود ابن فرقد یا به خاطر وجه دیگه ای باشه، به خاطر روایات ترتیب باشه با همون تقریبی که مثلا مرحوم صاحب مدارک گفته، مرحوم علامه گفته، از خود روایات ترتیب الا ان هذه قبل هذه از او استفاده کردن که عملا وقت نماز عصر از بعد از اون 4 دقیقه و 5 دقیقه شروع میشه. احتمال استناد فتوای مشهور به غیر روایت داوود ابن فرقد که چون احتمالش وجود داره روی حساب، این از نظر صغروی از مواردی نیست که با عمل مشهور بشود روایت ضعیف را ضعف روایت را جبران کرد. این یک وجه که با عمل مشهور. وجه دیگه که در کلام مرحوم شیخ وارد شده اینه که در اینجا ما به این روایت میتونیم، این روایت من حیث سند ضعف سندی و ارسالش قابل تدارک به این نحو که در راوی از داوود ابن فرقد حسن ابن علی ابن فضال هست و در مورد بنو فضال گفته شده به این که در به شما به روایات اینها عکس بکنید، ولی مطالبی که از قبیل درایت هست و برداشتها، آرا و انظار اینها که باطل هست، انظار اینها را، نظرهای اینها و آرای اینها را رد بکنید، ولی روایات اینها را به روایات اینها عکس بکنید. با توجه به این که ما مأمور به عکس به روایات اینها هستیم، بله به همین بله مأمور به عکس به روایات این هستیم، از این معلوم میشه که در روایات اگر ما به روایتی برخورد کردیم که یکی از بنی فضال در سند روایت بود، دیگه به بعد از او نگاه نمیشه. این روایت جز روایت حضرت ابن علی ابن فضال هست دیگه، تا اونجا که تا حضرت ابن علی فضال که مشکل نداره، جز روایات بنی فضال هست. اون قاعده عام هم به ما میگوید به روایات اینها شما اخذ بکنید، عمل به روایات اینها بکنید، اونی که برای شما روایت کردن به این اخذ بکنید. معنای اخذ به روایت اینه که دیگه نگاه به بعد از اون نشه. این تعبیری که یعنی وجهی که مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلاتش فرموده که با این وجه به واسطه این قاعده عام ما بله این روایات بنو فضالی که در سند اونها ارسال باشه همه اون روایات را میتونیم عمل بکنیم. قبلش که اشکال نداره کنه داره دیگه، چون تا حسن ابن از این طرف از سعد ابن عبدالله تا حسن ابن فضال اینا که مشکل نداشتن که. پس این روایات روایتی است که حسن ابن علی ابن فضال برای ما نقل کرده. اون قاعده کلی میگه اگه بنو فضال روایتی برای شما نقل کردن شما به روایات اون عکس بکنید. چون قبل همین که تا قبل از حسن ابن علی ابن فضال سند تا او تمام باشه، این معلومه که از حجت بر سند تمام باشه، به وسیله این سند حجت پیدا میکنیم برای این که این مصداق روایت حسن ابن علی ابن فضال. چون حسن ابن علی ابن فضال میگه داوود ابن یزید ان بعض اصحابنا برای من اینجور نقل کردیم. روی این حساب این وجه اصلاحی که تصحیحی که در کلام مرحوم شیخ انصاری اومده برای این نسبت به این روایات بنو فضال از جمله همین روایت داوود ابن فرقد. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ مناقشه شده در این وجه در کلام مرحوم آقای خویی به وجوهی که بعضی از این وجوه تماما یعنی مناقشه صحیحه ولی بعضی از این وجوه بله قابل جوابه. یکی از اشکالاتی که مناقشاتی که مرحوم آقای خویی در این تصحیح مرحوم شیخ انصاری فرموده این عبارت از اینه که اینکه روایات بنو فضال مطلقا بهش اخذ می شود ولو به نگاه به بعد از اون نمیشه، این معنا اصلا قابل التزام نیست. چرا؟ چون لازمه این حرف اینه که بنو فضال از امثال زراره و محمد ابن مسلم اینا بالاتر باشن. چون ما در مورد زراره و محمد ابن مسلم اینطور نیست که از هر شخصی زراره نقل بکنه ما به روایت او اخذ بکنیم، بلکه نگاه میکنیم ببینیم که اون شخصی که مربیون انه زراره هست چه کسی هست تا عمل بکنیم. اگر در مورد بنو فضال یک چنین مطلبی گفته بشه که شما به روایات اینها اخذ بکنید، این معناش اینه که بنو فضال از امثال زراره محمد مسلم که از ارکان دینن بعضی به اون تعبیرات تجلیل هایی که در کلام امام صادق علیه السلام وارد شده، بنو فضال از اونها مهمتر باشن و این قابل التزام نیست. بلکه یه مطلب لازمه این حرف یه امر دیگه ایست که اون هم قابل التزام نیست و اون اینه که بنو فضال اینا دو تا حالت داشتن، یا حالت واقفه بودن یا حالت قبل از وقفه. قبل از وقف، بعد از وقف شما میگید که به روایات بنو فضال اخذ بکنید، هر چی که اونا گفتن از جهت روایت اخذ بکنید، نگاه نکنید به بعد از او. خب اینها قبل از وقف که مستاق واقفه که نبودن، حالت قبل از وقفه. در حالی که مستقیم بودن، در جاده استقامت بودن، هنوز منحرف نشدن، در روایات اینها ما مأمور به فحش از مربیون ان اینها هستیم. ولی بعد از اینکه منحرف شدن دیگه نگاه نمی کنیم. حال اینها بعد از انحراف اولا و بهتر باشه، احسن باشه از حال اینها قبل از انحراف، اون وقتی که در جاده استقامت هستن. این معنا قابل التزام نیست. روی این حساب اگر یک چنین روایتی داشته باشیم که خوزو ما رو و دو و زرو ما رو، معناش این نیست که به بعد از اینها نگاه نشه، نگاه نمی شود، مطلقا شما قبول کنید، چون این اصلا معنا قابل التزام نیست، به خاطر این لازمه، این لازمه باطلی که داره. این یک مناقشه. خب از این مناقشه، این مناقشه قابل جوابه، به جهتی اینکه در بله نظیر این مورد هم گفته شده که مثلا در مورد جعفر ابن بشیر یکی از قواعد رجالی اینه که آیا نقل جعفر ابن بشیر از یک روایت از یک شخصی یا نقل شخصی از جعفر ابن بشیر کافی برای وثاقت هست یا نه. بعضیا این بحث به تعبیری که در مورد جعفر ابن بشیر اومده که این از ثقات نقل میکنه و ثقات هم از اون نقل میکنن، از این عبارت استفاده کردن که جعفر ابن بشیر از شخصی اگر نقل بکنه اون مروی عنه ثقه هست، از این طرف راوی اگر شخصی از اون نقل بکنه که حالش برای ما معلوم نیست، بر اساس این قاعده که از عبارت نجاشی استفاده میشه، اون راوی از جعفر ابن بشیر هم حکم به وثاقت او میشود، طبق این قاعده که درش وارد شده که روا ثقات ان، روا از ثقات و روا ثقات از او روایت کردن. در مثل این مورد هم مرحوم آقای خویی این اشکال را کرده که این معنا قابل التزام نیست، چون این لازمش اینه که شأن جعفر ابن بشیر از امثال زراره بالاتر باشه، حتی از امام معصوم علیه السلام هم شأن بالاتر باشه، چون نسبت به امام معصوم علیه السلام هم اگر راوی از او روایت بکنه اینطور نیست که حکم به وثاقت راوی بکنه، ممکنه راوی از امام کاذب باشه، ممکنه راوی از امام ثقه باشه. جعفر ابن بشیر، شما در مورد جعفر ابن بشیر یه تعبیری به کار بردید که شأن او بالاتر از امام معصوم علیه السلام باشه. این اشکال را در اون مورد هم مرحوم آقای خویی کرده، ولی این مطلب قابل جوابه. جواب این مناقشه اینه که در این عباراتی که وارد شده، اگر در مورد بنی فضال خود این معنا فی نفسهی قابل التزامه، وجه این حرفم اینه که ممکنه به صورت قضیه خارجیه، به صورت قضیه خارجیه عملا اینطور باشه که بنی فضال به خاطر دقت خاصی که در مقام نقل حدیث داشتن از اشخاص ثقه نقل بکنن، از اشخاص ثقه نقل میکنن، به خاطر نحو قضیه خارجیه عملا اینطور شده، ولو ممکن هست که شخصی مثل حسن ابن علی فضال، مثل خود زراره، مثل محمد مسلم، ممکن هست که از شخص ثقه نقل بکنه، ممکن از غیر ثقه، ولی به حسب واقع خارجی ممکنه در بعضی از محدثین این حالت وجود داشته باشه که فقط اینها از ثقه نقل بکنن، کما اینکه در مورد مشایخ در مورد ثلاثه صفوان و ابن ابی عمیر و بزندی این مطلب هست که اینها از اشخاص ثقه نقل میکنن، چون دعب اینها خارجن بر این بوده که از اشخاص ثقه نقل میکنن، به خاطر این حالت، به خاطر این قضیه خارجیه، اگر ما با شخصی برخورد کردیم یا به صورت واضح که زید مثلا مروی عنه او هست، یا به صورت غیر واضح که حالت ارسالی بعض اصحابنا یا من حدثه او و امثال این داشته باشه، رو اون جهت قاعده عام و دعوه عامی که ما کشف کردیم ممکنه این باشه، این که به این دلالت بر جلالت، این دلالت بر جل، این از منظر جلالت این اجل، این راوی اجل از زراره و محمد بن مسلم هست اینطور نیست، ممکنه در مورد زراره و محمد بن مسلم در مورد اونها بله اینطور باشه که از شخص غیر همونطور که از ثقه نقل میکنن به حسب واقع خارجی از شخص غیر ثقه هم نقل میکردن، منتها کجا نقل میکردن؟ در جایی را که قرائن به او ضمیمه میشد که احراز صدور میکردن، ولی بالاخره از شخص غیر ثقه هم مطلبی را نقل میکردن. ولی به لحاظ واقع خارجی بنو فضال یک این حالتی نداشتن. از این طرف ممکنه که دعب خود راوی بر این بود، یک محدث خاص بر این بوده که فقط از ثقات نقل میکنه، کما اینکه در مورد ثلاثه اینطور از عبارت مرحوم شیخ طوسی اینجور استفاده میشه که لا یروونه و لا یرسلونه الا عن ثقه، از اون عبارت اینجور استفاده کردن. روی حساب مرسلات و بله مسندات همه اینها را حکم به حجیت کردن. این که در مورد بنو فضال گفته بشه که به روات بعد از اون نگاه نشه به خاطر این که عملا در قضیه خارجی اینطوره، این معنا معنایی نیست که غیر قابل التزام باشه، قابل التزامه، منتها یا عبارتی که نقل شده دلالت بر این میکنه یا نه اون حرف دیگه ایه. مناقشه اول مرحوم آقای خویی اینه که اصلا این معنا قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ چون مقتضای این معنا اینه که ابن بنو فضال اجل از امثال زراره و محمد المسلم باشن. در مورد زراره و محمد المسلم چنین چیزی نداریم، در مورد اینها با وجود انحرافشون یه چنین تعبیر وارد شده باشه. روی نسب در این نسبت به این قسمت، حالا به جعفر ابن بشیر که رسیدیم، اون قسمت قبل قسمت دومش هم اون قابل جوابه. اینکه در مورد جعفر ابن بشیر بگیم راوی از جعفر ابن بشیر ثقه هست، این موجب این نمیشه که ما جعفر ابن بشیر را حتی بالاتر از امام معصوم علیه السلام بدانیم، اینطور نیست. به خاطر این که راوی از جعفر ابن بشیر ثقه است، ممکنه به خاطر این باشه که مثل نجاشی فرض کرده به لحاظ قضیه خارجیه عملا در کسانی که از جعفر ابن بشیر نقل کردن همه اونها را ثقه تشخیص داد. بله امکان داره که یک محدثی در مجلسی حدیث بگوید افراد غیر ثقه در مجلس او هم باشه، احتمال این مطلب هست، ولی در خصوص جعفر ابن بشیر ممکن قضیه اینطور بوده که عملا اونهایی که در مجلس او بودن یا از او روایت نقل میکنن عملا اینطور باشه، امکان خارجی که داره خلاف او، ولی عملا همه اونها ثقه باشه. این باعث این نمیشه که ما بگیم که این معنا غیر قابل التزامه، چون لازمش عجل بودن مثلا جعفر بن بشیر از امثال زراره یا حتی از امام معصوم باشه. اون حساب این مناقشه اول که خود این معنایی که مرحوم شیخ فرموده که ما اگر به روایتی برخورد کردیم که در سند روایت یکی از بنی فضال باشه به بعد از او نگاه نمیشه بلکه حکم به حجیت این روایت میکنیم، مناقشه اول که این بود که خود این معنا غیر قابل التزام، یک لازم باطلی داره که اون لازم باطل قابل التزام نیست، این مناقشه تمام نیست. ولی غیر از این مناقشات دیگه هم در این تصحیح مرحوم شیخ در کلام مرحوم آقای خویی اومده. مناقشه دوم عبارت از اینه که این عبارت را شما این قاعده را از کجا به دست آوردید که بنو فضال نسبت به بنو فضال خوزو ما رو و زرو ما رو، این از کجا برد؟ این باید به سند معتبر به دست شما برسه تا با او به او استناد بکنید این قاعده را از کجا در میارید. روایتی که دلالت بر این مطلب میکنه روایتی است که من حیث سند تمام نیست. وقتی اون روایت دال بر این قاعده تمام نباشه طبعا اون قاعده قابل استناد نیست، چون این مطلب را مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل کرده، به در اونجا به نقل از خادم حسین ابن روح، ولی قبل از خادم حسین ابن روح شخص دیگه‌ای در سند روایته که ابوالحسین ابن تمام، او ثقه نیست، خود خادم حسین روح هم وثاقتش احراز نشده. روی حساب مدرک این قاعده مدرک صحیحی نیست تا شما بخواید به او استناد بکنید.